امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. هفته گذشته رخدادها و اتفاقات جالب و بحث برانگیز را شاهد بودیم. از حمله خبرساز در جرمنی آغاز کنیم. روز یکشنبه شهر مانهایم جرمنی شاهد راهپیمایی راستگرایان ضد اسلامی بود که به خشونت کشیده شد و در آن چند تن از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند. و این افسر پلیس بعداً در شفاخانه درگذشت. مهاجم مرد 25 ساله افغان معرفی شده که به گفته پلیس از سال 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل این پلیس از سوی پناهنده افغان در شهر مانهایم این کشور علایم از افراطگرایی اسلامی را دیدند. این حمله واکنش های گسترده را در آلمان به دنبال داشت و احتمالاً منجر به اتخاذ اقدامات تازه در سیاست های مهاجرتی جرمنی در ارتباط با پناهجویان خواهد شد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است کسانی که خطر احتمالی برای امنیت این کشور ایجاد میکنند باید فوراً اخراج شود. در همین حال آنالینا بایربوگ وزیر خارجه جرمنی گفته است که پیش از اخراج احتمالی مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. و در نهایت اولاف شولز نخست وزیر جرمنی میگوید که میخواهد جنایتکاران جدی از این کشور اخراج شوند، حتی اگر آنها از افغانستان و سوریه باشند.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
این اقدام چقدر عملی است؟
در شرایط فعلی که هیچ نوع رابطه دیپلماتیک بین دولت آلمان و طالبان وجود نداره، بحث اخراج پناهنده های افغان به افغانستان زیاد عملی به نظر نمی رسد. حتی روند اخراج پناهنده های افغان پیش از برگشت طالبان به قدرت هم با چالش روبرو بود و پی هم در آلمان سیاستمداران آلمانی، جامعه مدنی آلمان ای روند را پر از خطا می دانست و همچنان ای را نقد می کرد و در کل پروسه اخراج پناهنده ها با چالش روبرو بود. ولی هم قسمی که سیاستمداران آلمانی به این نکته اشاره کرده، در صورت تعامل و همکاری کشورهای همسایه افغانستان، در صورتی که پناهنده های افغان به عنوان تهدید در آلمان شمرده شود، دوباره به این کشورها اخراج خواهند شد.
چی بر سر پناهجویان خواهد آمد؟
یک قاعده وجود دارد به نام اصل شخصی بودن جرم و جزا. شخصی بودن جرم و جزا به این معنا که هر فردی که مرتکب عمل جرمی میشه پاسخ میده و هیچ جزایی از یک فرد به فرد دیگر قابل حمل کردن نیست و یا به عبارت دیگر بار کسی دیگر را کسی حمل نمی کنه. این مسئله دقیقا در آلمان هم و در تمام کشورهایی که یاد کردم قانون ندار هستن ثابت هست و از لحاظ حقوقی هم هیچ شهروند افغانستان در پیوند به جرم و جنایت که ارتکاب یافته محاکمه و مجازات نخواهد شد. ولی روی طرف دیگر قضیه افکار عمومی و روی عمومی است که این اصل بر نمیتابه، یعنی اصل شخصی بودن جرم جزا بر نمیتابه. زمانی که جرم واقعی میشه و شهروند ناآشنا و غریبه در یک کشور مرتکب عمل جرمی میشه، کشور محل ارتکاب جرم و شهروندای از او عکس العمل کاملا متفاوت را نشان میده. این طبیعی ترین حالت هست. افکار عمومی را متاسفانه این عمل جریحه دار ساخته. مطمئنن که به جای فرد یاد کردم قاتلی که در منهای مرتکب عمل تروریستی و جنایت شده تابعیت افغانستان و شهروند افغانستان است. هیچ شهروند افغانستان محاکمه نمی کنن، ولی تمامی شهروندای افغانستان افکار عمومی به عنوان شهر به اصطلاح همشهری های این قاتل می دانند. با در نظر داشت حساس بودن زمان، یعنی این که فعلا در آلمان وضعیت موجود وضعیت انتخاباتی هست، در تقابل به برنامه های سیاسی سیاستمدارا تعدادی از سیاستمدارا تلاش می کنند که این موضوع را به عنوان دال مرکزی استفاده بکنن و برای کسب قدرت سیاسی از استفاده بکنن. این باعث میشه که با معذرت تمامی مردم آلمان، اگر این قضیه یک بار در افکار عمومی زده شود، در این وضعیت ممکن است که چندین بار زده شود و این برای سالها سال در ذهن مردم آلمان بماند.
چهره ای که سال هاست در فهرست توریستی آمریکا قرار داره و تحت تعقیب این کشور است و بر سرش $10 میلیون پاداش تعیین شده، این هفته سر از ابوظبی درآورد. سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخلی طالبان، با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، در ابوظبی دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده، در این ملاقات که روز سه‌شنبه 4 جون در قصر الشتی در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری میان دو کشور، شیوه‌های تقویت روابط و در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، به خارج از افغانستان خوانده شده است. پس از این سفر، برخی از آگاهان سیاسی مدعی‌اند که احتمالاً این سفر با رضایت کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، از جمله آمریکا، انجام شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. دیدارهای مقام‌های حکومت طالبان با امارات متحده عربی در حالی است که هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر رسمیت شناختن حکومت طالبان با چند مسئله، از جمله ایجاد یک حکومت همشمول در کنار رعایت حقوق زنان و دختران، مشروط خوانده شده است. اما شماری از کشورها سفیران حکومت طالبان را پذیرفتند و شماری نیز هر از گاه با مقام‌های حکومت طالبان دیدارهای برگزار می‌کنند.
اینکه این سفر به معنای این است که دیگر حقانی می‌تواند که بیرون از افغانستان سفر کند. دوم، در داخل نظام طالبان قد و قوت سراج حقانی قوی تر و بلندتر می شود. ما فکر میکنیم که این سفر قبل از کنفرانس دوحا که در برد افغانستان هستند شاید اثراتی مثبتی داشته باشد و این سفر به معنی این هستند که برای طالبان نشان داده می شود که اگر شما می تانید که بیرون از افغانستان سفر کنید، افرادتان که زیر تعقیب امریکا هستند، وقت امکان دارد که امرای امریکا به یک توافق برسید. و همچنان ما فکر می کنیم که این سفر بعد از این که روابط ایران و طالبان و ایران و روسیه و ایران و چین گرمتر می شود، امریکا به این باور مجبور شدن که نباید طالبان را فراموش کند و باید همراهشان از طریق دوستایشان که در منطقه هستند روابط برقرار شود و نماند که افغانستان و طالبان که یک حقیقت قوی زمینی در افغانستان هستند و دسترس کاملی به جغرافی افغانستان دارد و یک حکومت را با وجود آورده که اقلا در آنجا حال جنگ و جدل نیستن، با وجودی که بسیار مشکلاتی حقوق بشر دارد که در جهان دیگر کشورها هم دارد، لیکن باز هم امرای امریکا دیگر کشورهای جهان که روابط خوب که ریکارد خوبی حقوق بشر دارد، لیکن هنوز هم امرای امریکا نزدیک هستن، شما هم میتونید که یک حکومت باشی که امرای امریکا کار کنید.
قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از 20 جون تا اول جولای در پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اقدامی که فعالان زن افغانستان با آن خوشبین نیستند. اما استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در سطر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزود که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان و فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. همینطور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، با نمایندگان برخی از کشورها در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری سومین نشست دوحه و سهم زنان صحبت کرده است. با این حال، فعالان زن دیدگاه متفاوتی دارند.
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه قرار داریم. نشست هایی که در گذشته پایانش، نتیجهش وضعیت امروز مردم افغانستان است. امین نشست دوحه و ده ها نشست های دیگه بود که در حمایت از تروریست ها برگزار شد و بالاخره افغانستان را در اختیار این گروه تروریستی قرار دادن و امروز این نشستی که داره اتفاق میفته، نشستی که داره صورت میگیره در حمایت از مردم افغانستان نیست، در رای حل و یا حل بحران افغانستان نیست، بلکه در حمایت از تروریست ها داره اتفاق میفته. در حمایت از تروریست ها هر نشست و مجلسی صورت میگیره و من بسیار متاسف هستم که بعضی از گروه های زن و مرد شهروندان افغانستان با بیشرمی تمام به خاطر قومیت، به خاطر زبان، به خاطر مذهب یکسان با تروریست ها اینا معامله میکنن زندگی و سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستانی را، در حالی که این نشست ها به نفع مردم افغانستان نیست. این نشست ها راه حل برای بحران که در افغانستان داره اتفاق میفته، داره اعمال میشه نیست. دو نیم سال شد که اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده و سرنوشت مردم افغانستان پیش چشم جهان آشکار است که چی داره اتفاق میفته. شب و روز مردم به قتل میرسن، زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، نکاح اجباری میشه، جوانان خودکشی میکنن. دیگه چی وضعیت بدتر از این اتفاق بفته که جهان کاری انجام بدن؟ و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبها صورت میگیره در حمایت از طالبها است، نه به خاطر مردم افغانستان.
در هفته ای که گذشت یک گام مهم در راستای منفعت حکومت طالبان در آسیای میانه برداشته شد که با استقبال طالبان مواجه شد. روز دوشنبه قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی عنوان کرده و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
واقعاً شرایط در منطقه به نفع طالبان در حال تغییر است؟
ببینین همونطور که در اظهارات رئیس جمهور قزاقستان آمده، ظاهر قضیه گسترش و حفظ مسائل اقتصادی را با افغانستان اعلام شده و همچنان گفته شده که در آینده میتونه که این همکاری ها در سطح پروژه های کلان اقتصادی گسترش بیافه. ولی همزمان شما میفهمین که مسائل اقتصادی میتونه روی همکاری ها و کارهای سیاسی و امنیتی هم تاثیر بگذاره. از طرف دیگه بود دیگه قضیه میتونه نشان بده که قزاقستان همچنانی که در 2-3 سال گذشته نشان داده که در مسائل بین المللی و منطقه‌ای یکی از همپیمانان استراتژیک و نزدیک روسیه است و همچنان چین، چون اینا یک نزدیکی و آمادگی همکاری را به طالبان نشان دادن. قزاقستان هم خواسته که همو همسویی و هماهنگیش با ایلان از این همزمان نشان بده. در ضمن میتونیم بگوییم که این موضوع هنوز شاید وقت زمان بیشتر بگیره، چون اعضای دیگه سازمان همکاری های جمعی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه عملا و رسما این موضوع را اعلان نکردن. در ضمن گفته شود که رئیس پارلمان تاجیکستان صراحتا مخالفت کرده با این موضوع و گفته که طالبان و گروه های تروریستی یک نگرانی کلان با آسیای مینا و بخصوص با تاجیکستان هستند و گفته که حدود 1000 مدرسه در ولایت های مرکزی افغانستان و ولایت های همسرحد با کشورهای آسیای میانه تأسیس شده و فعال هستند و نفسی از این پروسه و ایجاد مدارس یک نگرانی جدی را هم در حال و هم در آینده میتونه با کشورهای آسیای میانه بسازه.
بریم به جام جهانی کرکت در امریکا و وست‌اندیز که افغانستان در هفته گذشته اولین بازی خود را انجام داد و با پیروزی قاطع این دوره رقابت‌ها را آغاز کرد. افغانستان روز سه‌شنبه یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. ببرهای آبی در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کردند. بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح با وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اواره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن و سال 2016 برمیگردد که موفق شد و جمع 10 تیم برتر این رقابت‌ها راه یابد. در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیدم.
پرته له شکه د افغانستان لومړی لوبه ډیره ښه ترسره شوه او په لوړه کیفیت سره دغه لوبه دوی وګټله، په لوړ معیار سره یې وګټله او یو ښه نیټ ترانزیټ دوی په ګروپ کې جوړ کړه. په دغه سیالیو کې که څه هم لومړی توپوهنه ډیره ستونزمنه ده د لوبډلو لپاره، په اسانۍ په لومړی توپوهنه کې لوبډلې نشي توانېدی چې یو غټ هدف وټاکي، خو ولې د افغانستان لوبډلې لوبه ډیره په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول د پیل لوبغاړو لوبه ډیره ښه وه چې تقریبا تر 145 پورې ملګرتیا وشوه. د پیل لوبغاړو چې د نړۍ په کچه په شل ورځو لوبو کې دریمه اوږده ملګرتیا ګڼل کیږي او دا یو ښه پیل و د افغان لوبډلې لپاره په توپوهنه برخه کې او یو ښه پیل ورکړل شوی و، ځکه پیچونه ستونزمن دي او په اسانۍ سره دومره منډې کول پرې ستونزمن کار دی. خو ولې متاسفانه باید ووایو چې په لاور آرډر کې زموږ چې کوم توپوهونکي وو او باید د وروستۍ شپږ اورونو نه ښه ګټه اخیستی وای، هغه ګټه دوی پورته نه کړه، ځکه چې په وروستۍ شپږ اورونو کې یوازې دوی اوویشت منډې ترلاسه کړي، پرته له دې چې کومه بونډري دوی ترلاسه کړي، بونډري هم ترلاسه نه شوه. او په لاور آرډر کې باید ووایو چې لوبغاړو هیڅ ښه کارکردګي ونه کړه، که هغه محمد نبی و، که ګلبدین نایب و، که نجیب الله زدران و، یو په بل پسې اوټ شول او وروستي اورونه ښه ونه لوبېدل، ځکه په دغه پیچونو کې معمولا توپوهنه کول لږ څه ستونزمن دي او توپوهونکي نشي کولی په اسانۍ سره توپوهنه وکړي، خو ولې د افغانستان د پیل لوبغاړو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه.
و در هند، نرندرا مودی پس از برگزاری 6 هفته انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. پس از جواهر لال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. از طاهر قادری پرسیدم که چرا مودی بیشتر کرسی ها را از دست داد؟
ببینید، عوامل بسیار زیاده برای که چرا حزب آقای مودی نتانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کنه وجود داره. یکی از عمده‌ترین عواملش بدون شک که در هند همواره مسئله هویت و مذهب یکی از عوامل بسیار تعیین کننده آرا بوده و در این انتخابات مخصوصا مسئله بسیار مشهود بود. از او جایی که یک تعداد از گروه‌های اقلیت‌های مذهبی اینا احساس، مخصوصا مسلمان‌ها احساس می‌کردند که سیاست‌های تفرق افغانانه در هند و مخصوصا توسط حزب حاکم هر روز اینا را در جامعه منزوی میکنه، بنابراین یکی از دلایل ای که یک گروه بسیار وسیع از مسلمان ها در این انتخابات شرکت کردن و مخصوصا از حزب مخالف حمایت کردن این میتونه بوده باشه. مسئله دوم بیکاری، با وجودی که هند ادعا میکنه که پیشرفت اقتصادیش بسیار سریع بوده، ولی خب از یک طرف دیگر نصف از جمعیت کشور روزانه درآمد 1.5 دلار داره که در واقع یک فاصله طبقاتی را نشان میده و یک شکاف را نشان میده که هر روز رو به افزایش هست. و اما قسم باز هم سیاست هایی که گروه های اقلیت های مذهبی اینا فکر میکنن که گروه حاکم هر روز با وضع قوانین اینا را زندگیشان دچار مشکلات میسازن، تنگتر میکنه. و با مو دلیلم من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اصلی حزب مخالفش کنگره همی بوده و بدون شک حزب کنگره هم در جریان تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی از این شعارها به خاطر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی استفاده کردند. این میتونه این انتخابات و نتایجش تأثیر بسیار زیاده بر آینده حزب آقای مودی در مورد سیاست‌گذاری‌هایش در منطقه و جهان داشته باشه. از جمله ای که در گذشته آقای مودی یکسره تصمیم میگرفت بدون این که حالا با حزب، با گروه، با مخالفینش مشوره بکنه، ولی خب در این بار اینا مجبور هستن که با احزاب حامی خود یک دولت را تشکیل بده. بنابراین این خودش یک تأثیر روی سیاست‌گذاری های آینده می داشته باشه. از طرف دیگری را از یاد نبریم که یک حزب فعلا خیلی قوی، یک اپوزیسیون بسیار قوی در واقع در مقابل آقای مودی قرار داره که این میتونه یک چالش بسیار بزرگ را مخصوصا در سیاست‌گذاری های بزرگ آقای مودی چی در سطح داخل و چی در سطح بین الملل اینا داشته باشن.
و رویایی که به حقیقت مبدل شد. شاید وقتی کیلیان امباپه برای اولین بار از سانتیاگو برنابو دیدار کرد، این تصور برایش خیلی دشوار بود که روز پیراهن نو رئال مادرید را بر تن کند و به این تیم بپیوندد. اما چند سال بعد این ستاره بیچون و چرای دنیای فوتبال به رویایش رسید. همانطور که خودش در صفحه اینستاگرامش نوشت، خوابی که به حقیقت مبدل شد. با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید، کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی با قرارداد 5 ساله به صورت آزاد به جمع کهکشانی ها پیوست. قرارداد کاپیتان تیم ملی فرانسه با باشگاه پاریس سن ژرمن در پایان جون ختم می شود و انتظار می رود که او همان زمان راهی مادرید شود. در مورد قرارداد امباپه چی می دانیم؟
و نزدیکان کیلیان امباپه منتشر کردن است که جزئیات قرارداد کیلیان امباپه از این قرار هست که امباپه در قراردادی 5 ساله به باشگاه رئال مادرید خواهد پیوست و او مرد شماره اول پروژه 5 ساله رئال مادرید در 5 سال آینده خواهد بود و مبلغ قرارداد کیلیان امباپه، دستمزد کیلیان امباپه در سال 15 میلیون یورو خواهد بود و در مجموع در طی 5 سال پاداشی که به دست میاره از باشگاه رئال مادرید 150 میلیون یورو خواهد بود که در واقع این عزینه انتقال کیلیان امباپه به باشگاه رئال مادرید هست. کیلیان امباپه با 264 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن هست و بالاخره پس از سالها سماجت باشگاه پاریس سن ژرمن در نگه داشتن و افس این بازیکن ناصر الخلیفه تسلیم خواسته های کیلیان امباپه شد و نتونست قرارداد این بازیکن رو در سالهای بعدی هم با خودش داشته باشه و در واقع تمدید بکنه. نکته ای که در مورد این انتقال میخوایم در مورد صحبت بکنم اینه که کیلیان امباپه با آرزوی بچگی خودش رسید که سالها انتظار پیوستن با باشگاه رئال مادرید رو داشت و اینکه در باشگاه رئال مادرید بازی بکنه و در پروژه جذابی که فلورنتین پرس در باشگاه رئال مادرید تا این سالها آغاز کرده نقش داشته باشه.
از کهکشانی ها گفتیم، تیم ستاره ها که قهرمانی ها را پای هم رقم میزنند. 12 جوزا شنبه شب رئال مادرید در بورسیا، رئال مادرید و بورسیا دورتموند در فاینال لیگ قهرمانان رو بر روی هم قرار گرفتند که تیم اسپانیایی با زدن 2 گل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در مورد قهرمانی رئال مادرید در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اگر صحبت بکنیم، رئال مشخص بود. همه چیز از ابتدای فصل مشخص بود که رئال مادرید با انگیزه بسیار فراوانی پا به مسابقات اروپایی و همین گونه لیگ خودش گذاشت، بدون هیچ اشتباهی، حتی ذره اشتباه بازیکنان کارلو آنجلوتی پس به اتمام رساندن. هم در لالیگای اسپانیا فوق‌العاده درخشیدن، برابر حریفان دیرینه به پیروزی‌های ارزشمندی دست یافتن و هم در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدر و تیم‌های قدرتمندی رو در واقع شکست دادن و تا به فینال آمدن. بایر مونیخ رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، منچستر سیتی رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، فینال‌ها رو بردن و آمدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و در نهایت برابر دورتموند که به قهرمانی بسیار بسیار ارزشمندی دست یافتند.
برگردیم به کرکت و بازی بعدی تیم ملی قرار است روز شنبه برگزار شود. بیشتر در این گزارش همکارم صفی‌الله استانکزی ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشتند. بله، نیوزیلند که به کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در هم استودیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میانه افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناک روبروست، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گالن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است با استرایک ریت یا ضربه 137. در بالینگ نیز باید لوکی فرگوسن و اش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی بیستواره اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در آیپیل بسیار خوب درخشید.
در میدان‌های ورزش میمانیم و به بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر قطر میپردازیم. بازی که همه پیش‌بینی می‌کردند افغانستان شکست می‌خورد، اما شیران خراسان قطر را که یکی از تیم‌های پرقدرت آسیا است متوقف کردند. اکنون افغانستان به یک پیروزی در برابر کویت نیاز دارد و در صورتی که هند بازیش را به خطر ببازد، افغانستان به دور بعدی یا پلی‌آف جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. شما در مورد بازی‌های بعدی افغانستان چی فکر می‌کنید؟ پیش‌بینی‌تان را از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر کویت و بازی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند زیر همین ویدیو بنویسید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان آزادی ما یک بانوی تجارت پیشه افغان است که در یکی از ولایت های افغانستان یک دستگاه تولیدات وسایل تزهینی داره و امروی بانوان دیگر تجارت آنلاین به پیش میبرن. بیشتر از خودش در مورد ای کار بارش و در مورد از ای که در این عرصه تجارت کی امایتش کرده میشنویم. سلام، لطفاً خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کویریم، مسئول تولیدی یونیک دیزاین. به هرات زندگی میکنم، از هراتم و به یک فامیل روشنفکر تحصیل کرده شکر. از یک فامیل روشنفکر هستم و از 15 هنرها به سال 1395 فارغ شدم از دپارتمنت آبرنگ. یک مدت در بخش اداری 15 فعالیت کردم. بعد نظر به علاقه مندی که به این بخش هنر و عرفه نداشتم، خواستم یک بیشتر از طریق این هنر در مسیر خدمت باشم به نوعان خود. گالری درست کردم به اسم یک کارگاه درست کردم به اسم یونیک دیزاین.
و مریم جان، چقدر وقت میشه از این کارگاهی که به خودت ایجاد کردی و هدف از ایجاد از این چی بوده؟
این تقریبا در سال 2017 فعالیت خود شروع کردم و هدف اصلی و می بوده که بتونم یک فضای یک محیطی آماده کنم برای خانمایی که علاقمند فن و حرفه هم علاقمند این بخش کاری هم اون فضای سمیمی که هم از لحاظ مادی بتونم برای نام کاری داشته باشم هم از لحاظی که هنر چی یاد بگیرم.
از کارگاهت کمی بیشتر بگو، در این کارگاه شما چی تولید میکنین، چند ساعت کار میکنی، کارمند داری یا شرکا داری؟ یک کم از کارگاهت بیشتر به ما بگو.
بیشتر کارم در قسمت کارهای حکاکی و لیزری و تزینات خانه، مثلا ساخت لوازم خانه با تزینات سنگی، کار سنگ و چوب میکس با هم، یک کار جدید، یک نوآوری کردم که شکر الحمدلله فعلا به مدتی که کار میکنم تنها نمایندگی منه به تمام افغانستان و امی که عمدر ارسال میکنیم و دیگه ولایت ها دیگه کشورها قرار داد دارم، به بردم هم بمینه که یک ایده نوی یک نوآوری ایجاد کردم به کار. تقریبا 12 خانم کار میکنم همراه من، 2 کارمند مرد داریم و تایم فول تایم کار میکنیم.
مریم جان، خودت گفتی لوازم خانه و تزهینی، در این لوازم چی شامل هستن؟
اکثرا در قسمت دیزاین لوازم خانه، مثلا پکیجای برای تیشو پیپر یا دستمال کاغذی یا آجیل دونی و جابورسی برای ادوی دونی، کلن هر آن چیزی که به خونه لازمه، مثلا از تبلو دیکوری گرفته لوازم تزئینی دیگه، حتی در قسمت شرکت ها قرارداد با شرکت های استند خواسته باشم و شیرینی سرایی که استندای برو کیک مایم. برد کارم اینه که مختص تناب به یک بخش کاری نیه، بخش های متفاوتی داریم.
و مریم جان برام از این بگو که خب گفتی که یک نوآوری کردی، وقتی که میخواستی در آغاز شروع کنی امی کارا، حتما در خانواده صحبت کردی، آمی و پشتیبانت کی بود؟ از سرمایه گذاریت بگو، از کجا شروع کردی و حالا در کجا هستی؟
امرا با فامیل خو مشوره داشتم، اما امی یک استعدادی که خداوند به من داده، امی یک چی به وجود من هست که همیشه دنبال کار متفاوتی هم کاری که چون اکثر کسایی که دیده باشیم خود دوست دارن چیزی بگیرم که زیاد ندیشته باشه، کسی متفاوت باشه. من همیته از وقتی که از 15 اونها بودم دنبال کارا متفاوت بودم. این ایده یک برای چند روز یک مریضی دیشتم که باید از خونه بیرون نمیشدم، که وضعیت من خوب نبود. وقتی که مریض بودم گفتم این حالت خونه میشه که من خود خور امیت مریض بگیرم یا به خونه باشم، ما باید از این موقعی که حتی به خونه هم هستم باید استفاده کنم. اما یک قلم جنسر که من درست کردم بازی از طریق آنلاین به اینترنت گذاشتم، دیدم زیاد طرفدار پیدا کرد، زیاد مشتری پیدا کرد، باز این باعث شد که من بیشتر کوشش کنم که امیت چند قلم جنس زیادتر کنم. من یک دو سیمپل که فروختم به پول از اینا دو چند مال درست کنم و رفته رفته امسال تا فعلا شکر تا با اکثر جام رقابت سالم داریم و بیشترین تولیدات و بیشترین بردی که داریم اینه که فعلا یعنی متفاوت کارمانیه به دیگه جا، تنها نمایندگی منه، تنها کارگاه منه.
مریم جان، خودت گفتی که امروز خانمای دیگه هم کار میکنن، این خانما را باز خودت آموزش میتی یا اینا هم کسایی هستند که از رشته هنرا فارغ شدن؟ اما پروسه از این چی است که به کارگاه خودت کسی شمولیت پیدا میکنه یا به می همه قدر نفر اکتفا میکنی یا میخوایی که باز تیمت گسترش هم بتی؟
کسایی که بیشتر میگیریم خب فقط اطمینیه که باید از اونرها باشم، اما کسی که بهم علاقمند باشه، یعنی به می رشته به می بخش کم علاقه دیشته باشه اما هیچ بلدیتی ندیشته باشم، از اول که میام هیچ بلدیتی ندارم، فقط دوره آموزشی 6 ماه دارم، برای آموزش میدم، بعد از 6 ماه کلا همه هنرها رو یاد میگیرم، تنها یک بخش کردیم نداریم، همه کلا میکس که چند هنر یکجا کردیم اینا رو یاد میگیرم. باز هدف من خیلی وسعت بخشیدن کار که بتونم حداقل خیلی بیشتر از این خانمار نمایندگی های حتی به ولایت ها ایجاد کنم، بیشتر از این خانمار به کار استخدام کنم، مخصوصا به شرایط فعلی. که از هر شرایط که بیشتر خانم ضرورت دارم و همچون فضایی.
ای خانمایی که امروید کار میکنن اینا را ماش میتی، مانه برشان دست ماست میتی روزانه یا بر اساس امو پیسا یا امو لوازم را که اینا میسازن اینا پول میگیرن؟
به اساس امو لوازمی که کار میکنیم به اساس فیسدی اینا پول میگیرن، چون بعضا وقتا مناسبت هایی که میشه بیشتر وقت مناسبت ها اید میشه یا روز مادر میشه یا ولنتاین میشه، ما کار زیاد سفارشات واقعا زیاد میشه، بازد تا کارمند از بیرون هم استخدام میکنیم و برای چند مدتی که سفارش زیاد داریم.
خودت هم از شرایط صحبت کردی، گفتی که از 2017 ای کارگار داری، در این زمانی که خودت کارگار ایجاد کردی تحولات سیاسی هم در افغانستان آمد، یک کمی برم بگو که از 2017 که شروع کردی که حال 2024 است، چی تفاوتای در کار خودت آمده؟ مثلا خریدتان زیاد شده، کم شده، فروشاتتان چطور است؟ یک کمی برام در این مورد معلومات بده.
فروشات خود نسبت به چند سال پیش کمتر هست، تنها از منی از همه کسا، اما یک برد ما اینه بزی که ما آنلاین کار میکنیم، آنلاین سفارشات خود میگیریم، حتی مثلا به دبی، به هلند، به این کشورها یا به دیگه ولایت ها ما عمده راحت به خانم ها جای آماده کردم که رفت آمد آقایان نباشه، ممانعت بین نباشه کار کنم، اما اگر از طریق آنلاین فروشات نداشته باشه واقعا مشکل به شرایط فعلی کار کردن.
خودت گفتی
ما فعلا نمایشگاه داریم، به امروز یک دو روز میشه نمایشگاه به داخل هرات، اما ممانعت ها باعث از این شد که واقعا اقدر که انتظار داشتیم و اقدر که باید ما قرار داد میگرفتیم نشد.
این نمایشگاه خودتان رو اندازی میکنین یا این که نمایشگاه از طرف مقامات رو اندازی شده شما شرکت کردین؟
این از طرف یک شرکت خصوصی که از کابل به ایرات آماده، فقط ما اشتراک کردیم.
خب از این بگو که وقتی که در نمایشگاه اشتراک میکنین آل چطور است؟ اشتراک مردم، استقبال مردم از کارتان چگونه است؟ سابق بهتر بود یا اکنون؟
به گذشته خود استقبال زیادتر بود، گذشته بیتر بود، اکنون اینقدر کار خونیه بازم مجبوریم دیگه ادامه بدیم.
و مریم جان، این خانمایی که امروی خودت کار میکنن و خودت حتما نانآور خانه هم در میان است، کسایی هستن که در خانه یگانه دستمزد امینا دارن، این کار که شما میکنین، درآمدی که دارین، بازی به خاطر خرچ و مصرف خانواده ها این کفایت میکنه؟ راضی هستین از درآمدی که دارین؟
بله، شکر، قبلا هم گفتم امی برد یا ویژگی کار ما امینه که به هر مقطع زمینی ما مناسب به اون کار میکنیم، یعنی ثابت نیه که همیشه ما یک قلم جنس تولید کنیم، به اون خاطر همیشه کار جریان داره و درآمد خوبه، میتونم برای کارمندا خواهم حداقل یک همکاری داشته باشم و حتی فلان ازیر داریم که یک نمایندگی دیگر هم حتی به ایراد ایجاد کنیم که بتونم چندین خانم دیگر به زو استخدام کنم و حداقل یک همکاری بشه، یک مقدار همکاری هم را از اینا صورت بگیره.
خودت بیشتر از مشتریات گفتی که در خارج از افغانستان هستن، اینا افغان ها هستن، چه رقم بازاریابی میکنین؟ بازاریابیتان هم آنلاین است؟ چگونه شما جلب میکنین مشتریایی که خارج از افغانستان است یا در دیگر ولایت ها که کار شما را ببینن و از شما خریداری کنن؟
از طریق آنلاین هم هست، از طریق ارتباطاتی که داریم سران کیفیت کری که خوبه، یک شرکت که کار میکنیم او باز به بعضی کسا دیگه معرفی میکنه و اساس ارتباطات هم هست، از طریق آنلاین هم تبلیغات داریم.
خودت یک بانوی تجارت پیشه هستی، به نظرت چقدر مهم است که یک زن درآمد داشته باشه، از نگاه اقتصادی بتونه خانواده خود کمک کنه، چقدر این مهم است؟
واقعا یعنی به هر برالاوی که از لحاظ روی برای یک زن ایت میری کار که باید یک مصروفیتی به کنار مسائل خانوادگی داشته باشه، کار شخصی واقعا خانوم میسازه، هم از لحاظ روی هم از این که درآمد داشته باشه، حداقل هم با خود یک مصرفی بتونه چی بکنه، از اینی مصرف کنه، هم به فامیل همکاری کنه، واقعا خیلی خوبه.
و چقدر امی کار زنا در اجتماع میتونه که در رشد اقتصاد یک کشور اهمیت داشته باشه به نظرت؟
از نظر من 80-90% خانم هم دارم، یعنی تاثیر مثبت داره. واقعا دستاورده اونرهایی که خانوما دارن، زحمت کشی که خانوما دارن، فکر نکنم هیچ مردی بتونه یک ذره حوصله داشته باشه یا اینقدر توانایی داشته باشم. درسته شاید مردا در قسمت مدیریت پیش باشم از خانوما، اما در قسمت هنر همیشه خانوما قدم اول بودم و وقتی کار نکنم خب طبعنمو کارمو هنر چیزایی های مجبور میشم که از دیگه کشور رو وارد افغانستان کنم یا ای که کم کم از بین بره. 100% تاثیر داره.
مریم جان پیشتر گفتی که خب آردر یا تقاضای مشتریات که در خارج هستی ده باز میفرستی، ایره از طریق پست شما میفرستین؟ خدمات پستی در افغانستان چیگونه است؟ اجناس را که شما میفرستین اینا خو یگان دفعه ناوقت نمیرسه یا به جای خو نمیشن؟
نیم از طریق یک شرکت خصوصی که شناسیم به اساس شناس هسته و چندین بار که تجربه کردیم دیدیم خوب به مسل تایمی که گفتم اجناس میرسه سالم. علاقه جنسایی که ما رو اون میکنیم چون خیلی ظریف کاره و اساسه به این بری ما خیلی مهم بود که باید سالم برسته جنس و این دیدیم هیچ خرابی در کار نیه، باز به خاطر امروی ما یک شرکت کار میکنیم.
ای از اینی فرستادن یا ایش دیگه همه امو شما دیگه در وقتی که جنس میسازین و تولید میکنین و میفرستین همیشه یک جای برآورد کرده باز به مشتری حتما مفروشین؟
باز بستگی داره، بعضی از مشتری ها که ما جنس قیمت پایین تر بدیم خود مشتری او از این نرمی پردازه، اما بعضی مشتری های که جنس بار ما برای قیمت بالاتر بفروشیم بازم او هزینه ارسال بدوش خودمان اینه پیکا که به صورت آنلاین که به ولایت کار میکنیم او طرف هم میرنم.
البته اکثر نیم برخی شنیدیم که میگه کسی که اونرا را میخوانه باز آینده نداره، خصوصا پسرها را زیاد تشویق نمی کنن که در بخش اونرا بخوانن، میگه ای آینده نداره، نان نداره. خود در این مورد چی میگی؟
تشکر، خیلی خوب سوال کردیم. من باز به این نتیجه رسیدم خوب به هر کاری که اگر آدم قدم بگذاره واقعا از دل جان کار کنه و زحمت بکشه هیچ کار بی نتیجه نمیمونه. ما به بین التمیل خواهد تا کسایی دارم که طب خوندم، انجینری خوندم، اقتصاد خوندم از دختر و پسر ها. فعلا به شرایط فعلی همه به خانه ها خوششتیم بیکار، ولی شکر من بر علاوه که خودم مصروفم امو از طریق امو نرخو امو زمینی کار فرام کردم تانستم به خیلی از امن اونا کمک کنم و به چندین مردی که کنار ما کار میکنم از اونا کمک بیبوشم. این چرخه میت ادامه داره که بتونم خیلی از این بیشتر از این خدمت بکنم. واقعا یعنی من برخلاف از این گفتم بر علاوه که هنر نقشی یا هنر حکاکی یا این هنر را باشه، در کل همی هر هنری که باشه اون سرمایه‌ایه که به وجود آدم میمونه و هر حالت به هر موقعیتی که آدم باشه میتونه از اون استفاده کنه.
به او خانواده هایی که نمیخواین اولادایشان در این راستا کار کنن، به اونا خودت چی گفتنی داری؟
فقط تا گفتنی که دارم فشار نیارم سر طفل خو که باید تو مجبوری که این چیزه بکنی. هیچ وقت به کسی که علاقه ندیش به قسمت کاری که علاقه ندیش او موفق نمیشه. تنها برد بمینه که به چیزی که خود آدم به وجود آدم استعداد و علاقه بود به اون قسمت تلاش کنه، اما آسان هم به دست نمی آیه، ولی تلاش دوامدار باعث از این میشه که موفق شم بالاخره.
مریم جان، خانمایی هستن در افغانستان که لیاقتش دارن، شاید فکرش هم داشته باشن، اما اونا جرات نمی کنن که پا بگذارن در سه تجارت آنلاین. خودت بر از اونا چی گفتنی داری؟ اینا از کجا شروع کنن و چی کنن؟
خب در ابتدا هیچ کاری از قدم از پله بالا شروع نمیشه. شاید امون مثلا یک مقدار سرمایه خیلی کمی، حتی 500 یا 1000 افغانی 2000 افغانی که به دست دارم، از اون میتونم خیلی راحت از خونه خود شروع کنم. با از اینه ای که اور به فروش میرسونم میتونم دو چند از اور باز خریداری کنم و رفته رفته امون کار از اونا کم کم رونق پیدا میکنه و به ایج وقت از کار مایوس نشم که ای کار به توانمانیه یا ای کار نمیتونیم. به کسایی که میبینم موفقم اینا موفقیت آسان به دست نیامده، شاید خیلی چالش ها خیلی ممانیات مثلا رای از اینا بوده، اما دوام آوردم استادگی کردم تا که برسیدم جایی.
خودت از چالش ها گفتی، چالش ها سر رای تجارت خودت چی است یا چی بوده از ام آغاز؟
چالش ها ممانیت ها خود زیاده، این که اما از طرف فامیل شکر من هیچ ممانیت هیچ چالشی برنخوردم، ولی این که شرایط فیلی افغانستان برای همه معلومه این مشکله، کار کردن به شرایط فیلی مشکله، با خیلی چالش ها روبرویم. بر علاوه از این مثلا چالش ها زیاده،
مثلا وقتی که تجارت شروع کردی در ما اول تجارتت قسم بود که دوباره برات پیسه می ساخت، برات پول می ساخت و می تونستی که او را دوباره خودت سرمایه گذاری کنی. در برخی اوقات بعضی ها دل سرد و مایوس به این میشن که متجارتشون در اوائل پیسه نمی سازه، پول برشان نمیاره. اونا باید چی کنن؟ منتظر بمانن سرمایه گذاری خود گسترش بتن، یا ای که امو که بعضی ها را می بینی که یک کارخانه ایجاد کردن، یک بزنس ایجاد کردن، اما چند وقت بعد مایوس شدن او را بسته کردن، در این مورد نظر چیست؟
خب در ابتدا که به هر بزنس مدیریت مهمه، ایده و خلاقیت مهمه، ولی به جای ای که کارخانه یا مو تولیدی خور بسته کنم، یعنی زحمت ها چند سال خور کنسل کنم، اما شاید از روش دیگه از یک بازاریابی دیگه که پیش برم خیلی حداقل یک تبلیغاتی داشته باشم، از راه متفاوت تری پیش برم، شاید تاثیرات مثبتی داشته باشه.
خودت با می تیمی که داری مریم جان، ماهانه چند قلم جنس شما تولید میکنین؟ چقدر به خارج میفرستین؟ چقدر در داخل افغانستان به فروش میرسانین؟ یک کم در ای باران برم بگو.
ثابت خونی هر ماه اما تخمینی در حدود 200-250 قلم جنس داره، فقط سیمپل. اما باز بستگی داره، مثلا ما با شرکت های زفرانه که قرار داد داریم، پکیج های زفران تیار میکنیم، او یک تیراج بلندی از او درست میکنیم، یا ای که برای شرکت های لباس که کار میکنیم، مثلا تولیدی برای لیبل هایی که برای لباس ها کار میشه، این چیزها رو تولید میکنیم، اینا به تیراج بلند. دیگه بر علاوه که در قسمت کارهای لوازم خود، مثلا پکیج هایی که برای جای دستمال کاغذی اینا تیار میکنیم، او در حدود 200-300 دانه کار میکنیم، اما متفاوته، سیمپل ها متفاوته، دیزاین ها متفاوته. یک نمونه داریم کار تنها کار چوب ساده، یک سیمپل دیگه داریم که کلن با چوب و سنگ تزین شده، رو از سنگری میشه، رو هر قلم جنسی که ما تقریبا 3-4 روز ما کار میکنیم تا او تکمیل میشه.
همه کارتان کار دست است یا از ماشین هم استفاده میکنین؟
یک تقریبا یک ماشین هست، خب فقط در حد بولشگری و بعض قسمت های میکس کار ما باز با دست و با ماشین آلاته. بعضی کارهایی داریم که حتی با تابلوهایی داریم که برای شرکت ها کار میکنیم، لوگوهای نار، مشخصات نار، میکس کار نقشی و کار لیزر میکسه.
و به خاطر امی تولید از اجناس مختلف، مواد از کجا خریداری میکنین و در خریداریش کی براتون کمک میکنه؟ خودتان میرین رنگ جنس ای چیزا را چگونه خودت خریداری میکنی؟ کلش مواد از افغانستان است یا از بیرون هم میخواین؟
اکثر مسئولیت ها کار به دوش خود منه، ولی یک مقدار کار فقط 10% خریداری از این تخته های یک سیمپل تخته هست، باز او از ایران میاره، فقط مواد خام یا تخته، باز بیشتر چیزا را از خود هرات یا کابل افغانستان، از سنگ مرمر هرات فعلا به کل جان اول ولی ما یک سمپل از ایران آوردیم، یک رقم سنگال بود، اما هیچ کیفیت کار خوب نبود، نتیجه نداد. پس امو سنگ که از ایران استفاده میکنیم، سنگ مرمر که از خود ایران میگیریم، این بهترین کیفیت داره و نتیجه داد و همیشه از این میگیریم.
خب پس حتما دیگه با کسایی که کار سنگ میکنن یا شما قرارداد دارین و یک مثل بله یک زنجیر است این کار شما؟
بله.
او تختایی را که شما از ایران میخواین او در افغانستان پیدا نمیشه یا؟
از اینی زیاد به افغانستان، باز ما چون تولیدات هم زیادتره به افغانستان در شرکت کلانه نشده که او تختر بسازه. اگر شرکتی بشه به شرک سنتی که خود امی تختر از زایات کارتنای چیزا تیار میشه، اگر بتونم تیار کنم خیلی ما راحت‌تر میتونیم جنس به دست بیاریم یا کیفیت قیمت ما پایین‌تر بیاریم. ما فعلا رو خیلی مشکلاتی که از گمرکات و این چیزا رو از اینه کرای را رو اینا رو میدیم، مجبوریم باز بیاریم رو جنس. خب اگر افغانستان میبود قیمت ما مناسب‌تر بود.
نان خودت گفتی که امی تجارت خودت آنلاین است، اگه کسی در هرات است یا در افغانستان زندگی میکنه و میایه به هرات و از کارگاه خودت میبینه و چیزای خوشش میایه، باز بدون از اینکه آنلاین مراجعه کنه، شما اترام فروشات دارین که با مشتری مستقیما در تماس باشین اتر امروی از اونا شما قرارداد کنین، یا ای که یک پیس دو پیس بر از او بفروشین بدون از اینکه شما اجناس به تعداد زیاد بفرستین، اترام امکان داره؟
بله زیاد بیشتر کسا مثلا توفه ایم آیم یا به فامیل خود چیزی میگیرم یا به خانه خود میگیرم، زیاد مشتری ها داریم میفروشیم و حتی باز به حساب قراردادی چیزا باشه و به شرکت از شرکت ها که هسته باز به کارگاه ما چون سمپل به کارگاه از نزدیک میبینم بازمو قرارداد کری بسته میشه.
از 2017 به ایسو که کار میکنی تا هنوز در چند نمایشگاه شما اشتراک کردین و از طریق نمایشگاه چقدر امین تجارتتان گسترش یافته؟ چقدر شما نمایشگاه کمک کرده؟
زیاد، تقریبا شاید 20-25 نمایشگاه اشتراک کرده باشم. اکثرا به نمایشگاهی که داخل افغانستان برگزار میشه ما هستم اشتراک میکنم. حتی اگر اشتراک هم نکنم دعوت میشه از بخاطر که یک کار متفاوتیه، طرفدار زیاد داره، مشتری زیاد داره، زیاد علاقه مندم.
و مریم جان تا حال آیا خودت به نمایندگی از کارگاه به کشورهای دیگر رفتی، امی محصولاتت به نمایش گذاشتی، بیرون از افغانستان نمایشگاه شرکت کردی؟
نخیر، تا فعلا به نمایشگاهی که بیرون از کشور اشتراک نکردم، اما امسال دو نمایشگاه بود که قرار بود اشتراک کنم ولی ممانعتی که بود و بدون محرم اجازه نمیدادم. حتی هم کشور ایرانم بدون محرم نمیتونستم برم، به او دلیل نتونستم از دو نمایشگاه که برگزار شد نتونستم اشتراک کنم. ممانعتی که هسته
خب
یکی از چالش های عمده مانه.
خب چی فکر میکنی اگر خارج از کشور بری و به نمایشگاه ایجاد کنی و دایر کنی، یه چقدر میتونه که کمک کنه به می بزنست به تجارت که داری؟
یعنی واقعا 100% میفهم مؤثر خواهد بود به دلیل این که ما فعلا از طریق آنلاین حتی بیشتر این کسایی که من کار میکنم حتی یک دفعه اونا از نزدیک ندیدم، فقط تلفنی از طریق آنلاین ما قرارداد داریم کار میکنیم، اما وقتی که ما برم از نزدیک با همون شرکت ها با همون اشخاصی که قرار کار کنیم دیدن کنیم، این واقعا شاید بتونه خیلی قراردادای دائمی به دست بیاریم، خیلی تاثیرات مثبتی داره. حضوری خیلی بهتر از اینه که آنلاین ما کار بگیریم.
تقاضای چی است به خاطر از اینکه این ممنوعیت ها رفع شه و به خاطر از اینکه خودت و امثال خودت بانوا یا کسای دیگر که بزنس آنلاین دارین یا کارخانه های دارین، کارگاه های دارین، بتانین بیشتر بدرخشین؟
واقعا اگر اینقدر ممانعت نباشه شاید ما بتانیم همون زمینی کار زمینی اشتغال زیر برای اکثر از کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنن و شرایط اقتصادی خوبی ندارن فراهم بسازیم. هر قدر که کار یا کمی کارگاهی که فعلا فعالم روش کنم میتونیم کارمندان بیشتر جذب کنیم، میتونیم دستاورت های بیشتر داشته باشیم، هم از لحاظ اقتصادی بریم کشور خو همکاری کنیم یا هم تاثیر مثبتی داشته باشیم. واقعا اگر بیشتر توجه بیشتر برای خانم ها به شرایط فیلی بشه بگر میکنم این تاثیر مثبتی رو اکثر برالاوی که رو خانم ها تاثیر مثبتی داره کلن رو فامیل ها رو آقایان از لحاظ اقتصادی، چون هر خانمی که فعالیتی داره یا مو کار میکنه همو به مو از لحاظ اقتصادی به فامیل از لحاظ میرسه مو چی که داره دستاوردی که داره یا مو معاشی که داره یا کلی خانم را فامیل خانم